بسم الله الرحمن الرحیم. بله چشم. بله
این آسمی که گفتید مال بحث آسم جهدویه دیروز گفتید.
بله بله.
یکی دیگه هم این که مال ابو موسی اشعری گفتید که توی مغلین نشمردنش تو هم توی طبقات القرا هم توی مال این کتاب معرفت القرا مال ذهبی دوتاش آورده است. شما تو اسم مسیحون آورده است.
بله بسیار خوبه. بله من
شاگرد گفتن درشون.
بله من
سه نفر شاگرد دارم که میشست توی مدینه و 5 تا 5 تا رومون یاد بودت.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. تذکری که آقا فرموده و زحماتی که کشیده شده هم من میخواستم اتفاقا عرض کنم. در خود عاصم کوفی قاری معروف و کوفیه، بله یه عاصم جهدری داریم اون مال بصره است که لزام در مفتاح الکرام بود دوتا عاصم بود، این دوتا هستن و یکی هم ابو موسی اشعری که عرض کردم که من در ندیدم. یه نکته کلی را من جای دیگه مکرر عرض کردم که شما هر بحثی را که برادون مطرح میشه ملکه ذهن دون اگر باشه که به مرجعش مراجعه کنی، این خیلی خوبه و این ملکه شدن کار میبره. تا وقتی آدم مشغول نباشه نمیفهمه که چجور شد سبه کنگه. این ملکه مراجعه به مرجع مناسب، مثلا از چیزهایی که همه ندیگه کمالات مثل من طلب هستی عرض بکنم، تا من یک کتابی مطرح بشه حالا ببینید بعد از سالها شده باشه یا نه، و الا میگیم این کتاب کجاست بریم بگردیم نویسندش کیه چه سال. این که همین تا کتاب مطرح میشه اول کار ذهن ما بره سراغ از ذریعه، این باید این ملکهی بشه و این مرجع شناسی در ذهنش هست که بابا اول اینجا یه کسی میخواد ببینه کیه، اول اعیانشیه. چرا؟ چون اینا مرجع تراجمن، مرجع کتبن، درسته؟ اینا مرجع است. این ملکه رجوع مرجع. تذکری که آقا فرمودن و افاداتی که داشتن همینه که ما تا میگیم مثلا فلانی شاگردش کیه در قرائت، باید به کتب مرجع اول مراجعه کنیم. خب این ملکه ذهن ما بشه که البته من در صدد مراجعه نه هرچی تو ذهنم بود و عرض کردم و الا درسته. تا میگن شاگرد داره ابو موسی اشعری یا نه، میریم تو طبقات القرا نگاه میکنیم. طبقات القرایی که از دانی عرض کردم 4 جلد قدیمی خود ابن جزری میگه و 20 جلد جدید که اون آقای دکتر قانن قدوری ازش نقل کردن. طبقات القرای ذهبی که دو تاشه تو سیوط دیگران، وقتی میرید بله میبینید که ابو موسی را به عنوان یک صحابی در طبقات القرا که آوردن چندین شاگرد براش گفتن که اینا از اون روایت قرائت نقل کردم. و خب این یه نکته‌ای که آقا فرمودن اول کار عاصم و ابو موسی. بله خب حالا اگر نکته باز مونده تذکرش را بفرمایید و الا میریم عبارت بعدی و مطالبی که حسابی مطرح است اینجا. خب و حیثو اون مال خلاصه 16 موردی است که آقای شیخ هادی فضلی در اون کتابشون 16 مرحله کردن. حالا اگر شد به مناسبت عرض میکنم. خیلی مواردش حتی دستبندیش خیلی خوبه، اما من نگاه میکردم حتما نیاز داره به مباحثه با دید نقد. نقد نه اینکه میخوام ایراد بگیریم، میخوام ببینیم که گاهی دیدگاه ها و روش های برخورد ما را از بخشی از نگاه به واقعیت و نفس الامر مطلب دور میکنه. اینجوری نباشه. اینا ما حتما تو این 16 مورد نیاز داریم این که من اینا رو عرض بکنم. حالا عبارت ایشون رو بخونیم کم عبارت پیش بره، عبارت ایشون رو ببینیم و بعدش هم مطالب ادامهش. و حیث و تقاصرت الهمم، عرض کردم آقای عاشق فضلی همین حیث را در کتابش آوردن از مفتاح الکرامه در صفحه 47 کتابشون. مرحله دوازدهم را که توضیح میدادن، مرحله دوازدهم تسبیع السبع، تسبیع السبع مرحله دوازدهم کار بوده. مراحل اینه: بدء و نزول الوحی. خب ملک وحی محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن کریم را نازل کرد، این اقراء بدء و نزول الوحی. خود این مراتبش بحثاش توی مباحث 7-8 ساله ما مراتب ثبوتش خیلی صحبت شد، یعنی یه مباحثاتی است که من گاهی نگاه میکنم میبینم بعضی که تشریف نداشتید گاهی اصلا فضای جوری است که میبینم نیاز است اونا، گاهی میگه بحثای شده، گاهی میگه مثلا نیازه. اون بحثای ثبوتی انشاءالله حوصله کردید سر بزنید، حتما بهش نیازه که قرآن کریم اصلش لفظ کتابت کتاب یا کدوم ایناست و اگر هست چجوریه، رابطه های ثبوتش که چجور، اینا همه مال بدء و نزول الوحیشون اشاره دارن. بعد اقراء النبی للمسلمین، حضرت بعدی که ملک وحی برایشون نازل کرد برای مسلمان ها میخوندن، اینم مرحله دوم. مرحله سوم اقراء المسلمین، حالا که حضرت به اونا یاد میدادن خود مسلمان ها بین خودشون شروع کردن اقراء کردن. مرحله چهارم ظهور و جماعت القراء، کم کم بین مسلمان ها تفاوت احساس شد، حفاظ بودن، مقری بودن، بلد بودن، حالت تدریس داشتن، اونایی که نه خودشون هم با زحمت یاد میگرفتن. ظهور و جماعت القراء. بعد استظهار القرآن، مرحله حفظ، استظهار یعنی از بحر القلب خوندن، این که دیگه حافظ باشه سور را، کل قرآن را تا اندازه که نازل شده بود، استظهار القرآن یعنی مرحله حفظ قرآن من ظهر القلب. التلمذه، دید گاهی یه کسی حرف میزنه استاده اما یه شاگرد روشنی نداره، مردم به عنوان شاگرد به اون مراجعه نمی کنن. ممکنه خیلی از وعاظ معروف همینجور باشن که بگیم شاگرد میگن نداره، ولی چقدرها ازش استفاده کرد. میگن نه، یه مرحله بعد اومد که مرحله استاد و شاگردی خاص مطرح شد، فلانی شاگرد او، التلمذه. مرحله ششم شاگرد یک استاد بودن مطرح شد. بعد القرآن من الصحابه، حالا مقرین از صحابه و شاگرداشون چه از صحابه چه از غیر اونها، اینا رو همش شواهدش هم آوردن تو کتاب. بعد مبعوث و عثمان، اینجا مرحله بود که عثمان توحید مصاحف کرد یا توحید قرائات، هم هر دو جورش تعبیر میارن با بحثای دقیقی که در ذیلش هست. بعد چه کار کرد؟ مبعوث بود، 7 مصحف یا لااقلش 5 فرستاد در بلاد، همراه هر مصحفی یه قاری فرستاد. مبعوث و عثمان یعنی اون قاری هایی که مبعوث شده از طرف عثمان همراه مصحف اون بلد رفتن اونجا. اینم سو. بعد قراء الامثار، اینا که تعلیم دادن قراء الامثار پدید آمدن، این 5 مصر بود، 7 منطقه بود، مثلا با زمینه مصر و بحرین و اینها که حالا سر جاش بحثش بیاد، قراء الامثار پدید اومدن. قراء الامثار مرحله نهم. مرحله دهم التخصص فی القراءه، ایده آمدن اصلا فندشون شد قرائت و اقراء، این کارشون. اینم شواهدش هم میارن. 11 التالیف فی القراءه، حالا شروع کردن قرائاتی را که متخصص بود استاد بود تدوین کردن، بنویسن به کتاب در بیارن که قابل نقل و انتقال به صورت مکتوب باشه. از تألیف فلق 12 تسبیع و سبعه. بعد رسیدیم که از اون قراء و تألیفات که تون بخش از تألیف فلق را عرض کردم قبلا، 44 کتاب ایشون از یحیی بن یرحمکم الله، از یحیی بن یعمر شروع میکنن تو قرن اول تا زمان ابن مجاهد، 44 کتاب حسابی راجب چی؟ راجب قراءات اسم میبرن. اینم تسبیح السبع. الاحتجاج للقراءات، بعدی که تسبیح السبع شد کتاب هایی نوشتن که وجه قراءات را بگن. وجه قراءات چی بود؟ بگن چرا مثلا اون قاری اینجور خونده، چرا اون یکی اونطور خونده. الاحتجاج للقراءات، چه خط کتاب تو این زمینه نوشته شد. بعد التألیف فی القراءات السبع، در خصوص قراءات السبع تألیفات شروع شد. ابن مجاهد تسبیع کرد، بعد تیسیر و تبصره و همطور آمد التعلیف و فی القراءات سب و تفرید القراءات و تسدیسها. تا این مرحله تسبیح صورت گرفت، عده از متخصصین گفتن ما باید لجه این بکنیم، تسدیس و تفرید. گفتن هی دائم کتاب می‌نویسیم بر علیه تسبیح ابن مجاهد، هی میگیم تفمیم، میگیم تسدیس، میگیم تخمیس، میگیم تفرید، یعنی کاری کنیم که هیمنه اون سبعه به هم بخوره. این هم مرحله 15 هم. 16 هم هم تطور مقیاس القرائی، اصلا مقیاس عوض شد با اون توضیحاتی که تو کتاب دادن. خب این 16 مرحله ای که ایشون فرمودن، در اینجا من بخونم عبارت را. حیث و تقاصرت الهمم ان ضبط الرباط لکثرتهم، اونقدر رباط زیاد شدن که دیگه همت ها کوتاه اومد. از چی؟ از اینکه رباط را ضبط بکنن. غایت الکثرت شدن، اقتصروا، فاعل اقتصروا کیه؟ اون عباد باشه اقتصرت، کمایی که گفتن تقاصرت. حیث و تقاصرت الهمم ان ضبط الرباط لکثرتهم غایت الکثره اقتصروا. بله، مرجعش یعنی نه یعنی ابن مجاهد، اینجا کاری با ابن مجاهد ندارن. اقتصروا یعنی مردم، یعنی اهل دین، اونایی که با قرآن سر و کار داشتن. اقتصروا ناس، به ناس مرجع برمیگرده، به اناسی که مذکور است معنن. اقتصروا مما یوافق خط المصحف الا ما یسهل حفظه و تنضبط القراءه به فعمدوا. عمدوا یعنی قصدوا. کی باز قصدوا؟ عمدوا یعنی مردم، اهل بلاد. الا من اشتهر بالضبط، گفتن تو یک شهر کی مشهور به ضبط و امانته و طول العمر فی الملازمت کل عمرش با قراءت سر کرده و الاتفاق علی الاخذ، اختلاف هم درش نبود. یعنی تو یک شهر عده نمیگفتن این خوبه این بده، همه قبول داشتن اون رو. اینا رو یه نفر انتخاب کردن علی الاخذ. فافردوا اماما من هؤلاء فی کل مصر من الامصار، قراء الامصار نبودن، فی کل مصر من الامصار یه نفر را انتخاب کردن. افرادو، البته با این توضیح که بعدا میدن، در مکه مدینه و شام یک نفر عملا بود، ولی در بصره دوتا، در کوفه هم دوتا، تا رأس معتن قبل از کار ابن مجاهد. افرادو اماما فی کل مصر من الامصار الخمسه المذکوره و هم نافع در مدینه، ابن کثیر در مکه میگیم حرمین، اهل الحرمین معروفن. ابو عمرو ابن علاء بصری، این در بصره بود. ابو عمرو ابن عامر اشتباه شده دام، ابو عمرو و ابن عامر، ابو عمرو ابن علاء البصری مال بصره است و ابن عامر ابن عامر مال شامه. این معلوم باشه این دو تا با هم دیگه مخلوط شده به صورت یک قاری در آمده. و ابو عمرو و ابن و ابنش افتاده، یعنی ابن الف میخواد، یه واو هم باید اضافه کنید. ابو عمرو ابن العلا ویرگول، بعد و ابن عامر، الف ابنم میخواد، و ابن عامر مال شام. خب این چند تا شد؟ نافع در مدینه، ابن کثیر، ابو عمرو در بصره، ابن عامر در شام، درست شد؟ بعد و عاصم و حمزه و الکسائی، این سه تا مال کجان؟ مال کوفه. پس سه تا شد سهم کوفه، اون بلاد مدینه و مکه و بصره هر کدوم یکی. بسیار هم الان بصره دو تا نیست تو این عبارت، تو این عبارت دیگه. بله نه خودشون میگه الان بعدن. ببینید الان گفتن اقتصرو، یه خورده عبارت از نظر تاریخی مطالبشون دیگه معنی نداره دیگه. بله بله،
کوفه که سه تا داشته ابن مسعود هم باید اضافه کرد.
ها اینا صحبت قرن دومه، ابن مسعود قرن اول بود و با
اینکه مصحبش بوده و مردم
نه نه
اون فرمودید که
تو این فضا اصلا ببینید، لذا گفتن مما یوافق و خط المصحف.
این عثمان اینا رو فرستاد،
عثمان ابن مسعود نفرستاد.
نه اون هفته رو با مصحف.
بله خب مبعوث و عثمان اینا رو عثمان نفرستاد. دادن اینایی که الان دارن اسمشون میبرن مبعوث و عثمان استاد اینا، اینا خودشون مرحله تخصص بعدی هن. مبعوث و عثمان ابو عبدالرحمن سلامی میگه صبح تا شب تو مسجد کوفه نشسته بود، گروه مردم میومدن پیشش میخوندن میرفتن، تعلیم میکرد میرفتن، سائرینش هم تو بودن، اونا مبعوث و عثمان بودن برای اقرا. درسته؟ خود ابن مسعود هم اینطور بود، من جمع‌آوری هم کردم بعضی شواهدش که میگن عرضنا علیه مصحفنا نعرض علیه مصاحفنا. از کدوم از تو نرم افزار جامع الاحادیث نور بود، همین تازگی دیدم، نعرض علیه مصاحفنا گذاشتم اونجا ها، در ذیل آیه شریفه و قطعنا منهم اثنی، نه همینجاست، اثباتا امما اثنا عشر، چیه در سوره مبارکه مائده است به نظرم، اثرت اثباتا امما، در ذیل همینجاست که میگه که بشه ابن مسعود بودیم نعرض علیه مصاحفنا، ببینید داشتیم مصاحف رو برو عرضه میکردیم، جوانی آمد گفت که شما از حضرت راجع به این اثبات و اینکه هست در امت اسلامی هست، گفت تا عراق آمدم کسی از من این سؤال رو نکرده. بله حضرت فرمودن که در این امتم به تعداد 12 اثبات بنی اسرائیل در این امت 12 خلیفه است. یه باید اهل سنت هم مفصل دارن ها، ولی نعرض علیهش فعلا منظور منه، بسیاری از روایات از این نعرضش ها نداره اما اینجا داره. خلاصه ابن مسعود میشست اینا کارشون بود. خب پس ببینید در این امز نافع مدینه، ابن کثیر مکه، ابو عم بصره، ابن عامر شام. این چند تا شهر شد؟ 4 تا. درست شد؟ 4 تا. تا 7 تا چند تا میخواد؟ 3 تا. اون 3 تا هر 3 تا مال کوفن. این فعلا اجمالش رو گفتن. اما وقد کان الناس، قبل از اینکه افرادو باشه که اشاره میکنم به کار ابن مجاهد یه خورده قبل و بعدش اینا با عبارت حالت رفت و برگشتش خیلی رو روال صاف تاریخی نیست خیال میکنیم. حالا وقد کان الناس به مکه علا رأس المعتین علا قراءت ابن کثیر، در مکه در رأس المعتین یعنی سال 200 علا قراءت ابن کثیر بودن. ابن کثیر خودی 120 وفات کرده بود اما به عنوان یک امام القراءت مکه مونده بود. سال 200 که زمان خلافت مأمون بود مکه می رفتید، تمام اهل مکه به قراءت کی بودن؟ ابن کثیر بودن. و بالمدینه علا قراءت نافع، عرض کنم خود نافع 169 وفات کرده بود اما رأس المعتین وقتی می رفتید در مدینه می دیدید چیه؟ قراءت نافع است که حاکمه. بالکوفه علا قراءت حمزه و عاصم، همین دوتا بودن در کوفه در سال 200 کسایی خبری نبود. چرا؟ چون کسایی خودش 180 خورده تازه وفات کرده بود، اون کسی نبود که در همون زمان به عنوان یک امامی در کوفه مطرح باشه. اما عاصم و حمزه چون قبلا وفات کرده بودن قرائتشون، حمزه 156 عاصم 127، این فاصله شده بود در کوفه این دوتا بودن. در بصره دوتا بودن و بالبصره علا قرائت ابی عمر ابن علا که 154 وفات کرده حدود 50 سال و یعقوب حضرمی. اینش یه خورده اگر مستندش معلوم بشه دلالت داره بر خیلی معروفیت یعقوب. چرا؟ چون یعقوب وفاتش 205ه. علا رأس المعتین یعقوب حضرمی که هنوز زنده هست امام در بصره بشه دلالت داره که خیلی مقبولیت داشته یعقوب در زمان خودش. همینجور هم هست، یعنی اون کسایی که تو فن قرائت وارد بودن یکی از مهمترین ایراداتی که به ابن مجاهد میگرفتن این بود. آره میگفتم بابا یعقوب حقش را ضایع کردی، مظلوم شد، او همه کار مهم بود تو او را برداشتی که مهمتر از کسایی بود، کسایی را جای او آوردی. خیلی راجع به این هم به ابن مجاهد اعتراض کردن. و یعقوب در بصره بود و به شام علی قرائت ابن عامر. ابن عامر 118 وفات کرده بود، نزدیک 100 سال گذشت. خب این مال رأس مئتین. 100 سال که گذشت، فی رأس ثلاثه مئه اثبت ابن مجاهد کتاب اسبع ابن مجاهد تصنیف سال 300، یعنی 300 نوشت آمد تو دستا. بعد تا سال 324 که ابن شنبوز اینا را تعدیب کردن و زیر چوب بردن و اینها، زمینه سازیش فراهم شده بود، کار حکومتی کردن. او اول کار علمیش انجام داد، زیر ساخت علمیش فراهم کرد با کتاب اسبع. البته ابن جنی میگه که در المختصر میگه ابن مجاهد خیلی واسع الاطلاع بود، از سبعه را برای قراءات متواتره نوشت، قصد داشت برای شوازم بنویسه. الان من تازگی دیدم گفتن نوشته دم، یعنی ابن جنی خبر نداشته، نمیدونم. میگه که ابن جنی میگه که فرصت نکرد، لذا من اون بخش کار ابن مجاهد که قراءات شواز بود که نرسید بنویسه من بنویسم. المحتسب ابن جنی برای اینه. خلاصه ابن مجاهد این کارا کرد و فی رأس سلاسمه اثبت ابن مجاهد اسم الکسائی و هدف یعقوب، اما بلم یترکو بالکلیه. یعقوب و سائر قرات بالکلیه ترک نشدن، موندن. ما کان علیه غیر هؤلاء که یعقوب همو حضرمی ابی جعفر یزید ابن القعقا که دیروز صحبت شد و خلف ابن هشام و من هنا کانو عشرتن، 10 قراء معروف بودن، بلون 7 را ابن مجاهد تثبیت. و کل واحد من هؤلاء اخذ ان جماعت من التابعین، خود کی؟ این 7 و 10 جماعت من التابعین. و الکسائی اخذ ان حمزه، خودش دیگه از تابعین اخذ نکرده، ان حمزه و ابی بکر ابن عیاش که راوی از عاصمه. و قد رویه و قد روا ان کل واحد من السبع خلق کثیر لکن اشتهر فی الروایه ان کل واحد اثنان. اینا نکاتیه، ما مباحثه میکردیم اون نکات را متخصصین تذکر میدن، نکات مهمه. ببینید لکن اشتهر، خیلی وقتا تو ذهنها اولی که میام میگه چون ابن مجاهد تسبیع کرده پس 14 راوی از 7 مال ابن مجاهد، بالو که اینجور نیست، از نکاتی است که متخصصین تذکر میدن. به خود ما هم که اینا رو نمیدونستیم، تذکر اساتید بوده که تو جلساتی بودن. و اون چیه؟ اینه که ابن مجاهد فقط 7 را گفت، راویهاش جور و جور بود. زمان طول کشید تا مکی ابن ابی طالب و دانی آمدن، او تبصره را نوشت که بسیاری از علمای شیعه دیدید در بهار سند میدادن به تبصره مکی، به یکی هم دانی تیسیر را نوشت. جامع البیان هم داره دانیان، جامع البیان غیرش هم را میاره مفصله جامع البیان، ولی از تیسیر فقط دوتا، تبصره مکی هم همینه. لذا بعد از حدود 100 سال از ابن مجاهد توسط دانی و مکی این 14 راوی کلاسیک شد. بعدش هم شاطبیه اومد، شاطبیه هرز را به شعر در آورد. هرز که شعر بود دیگه تأثیر بسیار بالایی داشت. هرز الامانی مال شاطبی به صورت منظوم، او هم چه کار کرد؟ همین کار تأثیر را کرد، یعنی به صورت منظوم قراءات سبع را با روایات اربع عشر به این صورت. لذا شعر معروف حافظ 14 روایت مبدأش ابن مجاهد نیست، مبدأش کیه؟ دانی است و مکی در همزمان 100 سال حدوداً بعد از ابن مجاهد. اینا نکات مهمیه که بعدی که دنبالش میره آدم از اون شمای بحثای قدیمی در میاد. بعد همین بعیده نوشته باشه، نمیدونم، تازگی الانم دوباره تو حافظم نی، مطالعات سریع میره از حافظ. کجا من دیدم که گفته بود که نوشته است؟ ولی بله،
یعنی کسی میخواد یه فضای جدید برای شاز درست کنه، یه کتاب میزه به اسم شاز. شاز قبلی که غیر عثمانی بود، الان شاز رو کردش عثمانی های غیر 7. خود این کار میتونه امتازه همون کار بشه.
بله، الان این چند سطری که خوندیم من در یک کلمه عرض بکنم، این چند سطر خیلی نیاز داره به رفت و برگشت و بازبینی و کلمه کلمش را درش حرف زدن. چرا؟ اصلا نیاز داره. اینجور نیست که بگیم حالا تاریخی که بر این مسیری که فرمودن گذشته، بخش های از این تاریخ زمینه هاش بالکل فراموش شده و ما با همین شواهد روشنی که مورد اتفاق کل محقق اینه میتونیم دوباره اون زمینه را بازسازی کنیم به نحوی که همه باحثین قبول کنن. ملاحظه میکنی این حتما نیاز به این کار داره و این زمینه ها بسیارش بوده فراموش شد. خب طبیعی هم هست، یعنی در یه فضایی دیروز بخشی از کارو گفتم یادم رفت دنبالش، بعد گفتم مقصد اصلی نگفتم. اگر یادتون باشه شروع کردم در این مطلب که ذهن بشر توحد گراست و افراد جو در قرآن، دنبالش میخواستم بگم که بحثا دیگه پیش اومد فراموش کردم اصل مطلب رو بگم. عرض کردم اما قرآنی که خدای متعال له نجوم علی نجومه نجوم با اون خصوصیاتی که داره و خدای متعال میخواد نازل کنه برای بشر، با این فطرت بشر چی کار کنه که این با فطرت توحدگرای ضعیف او قرآنی میخواد بر اینا نازل کنه در بین بشر که چی باشه؟ که لا تفنا عجایبه، دم و دستگاهش گستردگیش به کل گستردگی عالم تکوین و نفس الامر و چی کار کنه؟ قادر او، بلده او که لا یعجزه شیء، چه کار کرده؟ این منظور من دروغ نگفتم، کاری در ابتدای امشاره انجام داده، بعدن هم مراحلی طی شده، الان هر کس وارد فضای علوم قرآنی بشه با یه فضای مواجه میشه قابل محو کردن نیست. اون فضا چیه؟ فضا اینه که شما هیچ تفسیری را باز نمی کنی، قدیم جدید، مگر اینکه یه دفعه با مسئله قرائات برخورد میکنی. ساده ترین تفسیرم را تا باز کنید فارسی، جایی میرسه میگه اینجوری خوندن بعد اینجوری خوندن. یعنی مسئله قرائات در عالم اسلام به عنوانی که خود شارع پشتش داشت، به عنوان یک امر مذموم منفی که ای نمیدونم وای خاک بر سر چرا چنین کردی، اصلا مطرح نبود. این خیلی مهم است، یعنی خود شارع مدیریت این کار را کرد. آی ضعیف های توحدگرا، من کاری میکنم در بستر بلاد مختلف، افراد مختلف، در یک بستر وسیع اینا رو همه رو چیکار میکنم؟ تثبیت میکنم. لذا الان که قرن 15 هستید شما هزارها تفسیر در چه مرعا و مسمع شما میتونید سریع مراجعه کنید، درست شد؟ وقتی مراجعه میکنید میبینید که مباحث قرائات یه نفر پیدا نمیشه مذمت کنه یه تفسیری را که چرا اسم دوتا قرائت بردی، مذمت نمی کنن، بلکه هنوز آب و تاب بهش بیان میکنن میرن جلو و قرائات یه چیزا یادم میاد، الانم یادم اومد نگم دیگه یادم میره، بذارید بگم بریم. اینا چیزایی است که به عنوان یک نکته است، ببینید درست عرض میکنم یا نه. اگر مسئله قرائات بی سر و در بود، اگر متکی بر سماع، بر اقرا، بر سنت متبع نبود، همین جوری هر که میخواست خودش یه اجتهادی کنه، یه شعاری برای خودش درست کنه، اینو فکرش کنید بیننا و بین الله اینجور هست یا نیست. اگر قرائات بی سر و در بود، بالاترین آیهی که میتونست بین شیعه و سنی شعار درست کنه و بشه شعار شیعه در قرائت، همین آیه شریفه سلام علی آل یاسین بود. چرا؟ میگیم قرائات این است که خب حرفون واحد، یکیش خدا فرستاده، اینجوری که تلقی ما هست، درست شد؟ روایات بین شیعه هم کتب شیعه فراوون مفصل، در چی؟ در این که الان ببینید در کتب سنی است، این روایت در کتب شیعه نیست. حمزه میگه رفتم محضر امام صادق سلام الله علیه، کل قرآن رو خوندم، حضرت فرمودن ما رأیت احدا اقرأ منک، به حمزه، حمزه الزیاد، بعد فرمودن اخالفک فی عشرة مواضع، در 10 موضع با تو مخالفت میکنم، 10 موضع با تو مخالفت میکنم. یکیش همین بود، فرمودن سلام علی آل یاسین. گفتن در اینجا تو وصل میخونی الیاسین، من چیه؟ خب چقدر جالب، امام همینجا به حمزه تذکر میدن که سلام علی آل یاسین. خب کاری نداشت که شعار شیعه بود از اول تا حالا، وقتی قرآن میخوندن به بچه هاش هم میگفتن بخون سلام علی آل یاسین. اما میبینید چون امر قرائات بی سر و در نی، استاد اقرا سو این همینجوری نی که بخونیم یا آل یاسین، درست شد؟ اگر بی سر و در بود شعار میشد، درسته؟ از همین شعار نشدنش و اینکه الان ببینید یک شیعه تو بلاد شیعه اصلا اول عمرش تا این همه قرآن خونده یه بارم نمیخونه سلام علی آل یاسین، چون قرائت عاصم دارن، قرائت حفص دارن، نمیخونن. کما که حمزه هم نخوند، درسته؟ و از چیزهای جالب توی حدیث اینه، خوب دقت کنید، عاصم و کسایی میخونن مالک یوم الدین، عاصم خونده مالک یوم الدین، اما حمزه که از کوفیونه میخونه ملک یوم الدین. نگاه کنید مجموع البیان هم. از قراء سبعه حمزه چی میخونه؟ ملک یوم الدین. در این حدیث حضرت 10 جا که بو ایراد میگیرن، چون حمزه ملک خونده بود و قرائت مدنی نافع ملک است، چه حضرت چیزی ایرادی ازش نگرفتن، نگفتن من ملک را میخونم مالک، قرائت حمزه حضرت ملک را به او ایراد نگرفتن. در آل یاسین، بله بله، الان من جلوتر در الجزائر من عرض کردم تمام فرقه مالکیه تماما، برید ببینید بچه هاش از این کوچیک بزرگ میشن، فرقه مالکیه قرائتش قرائت نافع مدنی هن، مالک هم فقه های مدینه هست دیگه، تمامشون میخونن سلام علی یاسین. من فایل های صوتیش از اینترنت هم گرفتم، قرائ مهمشون و قراء غیر بومی هم، اونایی که در الازهر و اینها اجازه قرائات متعدد دارن، وقتی به قرائات ورش میخونن یا قالون میخونن چی میخونن؟ سلام علی آل یاسین. بله، شرطون
مسابقات شیعه ها میخونن آل یاسین،
احسن،
میخونن آل یاسین.
ببینید خیلی مهم است اینا، این نکته کم نیست. اگر قرائات بی سر و در بود با جوهای اجتماعی و این گرایش ها بود، بالاترین آیه ای که از روز اول شیعه خوششون میومد که برای خودشون شعار کنن، مادرها به بچه هاشون بگن، اینه که شما چی بخونید؟ بخون آل یاسین. نخوندن. از اینجا چی معلوم میشه؟ معلوم میشه از روز اول شیعه بنا نداشتن رو عقیده خودمون یه تکره و تجرید قرائت مفرده، همونی که شیخ توصیف فرمودن، همونی که صاحب مجمع شیعه میگفتن همه اینا قرائته، شما یکی را شعار خودتون نکنید. یه کسی، بله، یعنی ممکنه به ذهن بیاد، اینم حرفات تو هر اما خوبه، میگن که مثلا قرائت امام جماعت مسجد الحرام را گوش بدید، اون میخونه چی؟ ملک یوم الدین. اما شیعه ها میخونن مالک یوم الدین. پس مالک یه نفس شعار شیعه است. ببینید ادعی هم میگن اصلا غیر مالک، مالک شعار شیعه است. ملاحظه کردی؟ خب وقتی شیعه ها میخونن مالک، سنی ها میخونن ملک، پس چرا این؟ ببینید چه حرفایی که چقدر دور از فضاست. قاری مسجد الحرام که ملک نمیخونه که، اون مالک میخونه، قطعا قرائت حبس میخونه. اونا لهجه شون اینه که مالک فارسی نمیگم ما، یعنی فتحه را میکشن میشه مالک و کاملا بین دو تا فرق میگذارن، یعنی این دوز واضحاته که اون قاری مالک میخونه نه ملک. ملک را الجزائر اونا میخونن، اونایی که قرائت ورش میخونن نباید اشتباهاتی بشه. و از اون طرف بیا بگم مالک قرائت، آقا بابا شما نگاه کن، من گذاشتم تو این مرحوم سید در متن عربه میگه هر دوتاش جایزه، همین با فاصله کمی وسیله تو نجات نوشته شده. آستبالحسن چه فرمودن؟ فرمودن ول ارجه و اثانی، یعنی ملک ارجه. مرحوم آقای شیخ الشریعه اصفهانی مرجع بزرگ نجف معاصر سید بودن، یک کتاب نوشتن انارت الحالک بحی حتی. انارت الحالک یعنی ظلمت سوا فی چی؟ فی ترجیح قرائت ملک علی مالک. ترجیح داره ادهی دیگه هم تو گفتم فی قرائت ملک و مالک ترجیح داره، ایشون ترجیح داره مفصل. مرحوم آقای مرعشی رضوان الله علیهم اجمعین در حاشیه عربشون اشاره میکنن به این، میگن که نظر من اینه که باید مالک بخونیم و ادله متعددی که آقای شیخ الشریعه در انارت الحالک آوردن سر نمیرسه. حاشیه مرحوم آقای مرعشی در عربه اینه. میخوام عرض کنم این آقای حکیم در مستمسک نگاه کنید و بعد بیاد بگید مالک شعارش یا آقای این آچه. آقای حکیم در مستمسک فرمودن ملک اولاست، بعد فرمودن بختیاره متعین. چرا؟ به خاطر که این ادله که من گفتم میگن سیم الاول، اول چی بود؟ قرائت اهل الحرمین. میگن اهل الحرمین یعنی مدنیین و مکیین ملک میخوندن، ایشون میگن قرائت اونا اولاست. آقای حکیم در مستمسک فرمودن. منظور بین مفتین شیعه در همین قرن چهاردهم و پونزدهم که شروع شده این همه اختلاف که ملک بهتره یا مالک. استوار حسن که بزرگترین عصر خودشون مرجع شیعه بودن، وسیله هم که متن فتواییشونه، میگه ارجح ملکه. نگاه کنید، خلاصه این حرفا نیست. قرائی که در مسجد الحرام اینا همه مالک میخونن، این کسی نگه اونا ملک ملک نمیخونن که، اونا قرائتشون حفصه بلا رید مالک میخونن. ما لازم حالا خواستیدم مراجعه کنیم، من اینا رو گذاشتم فتاوا را مطالبش را در این که بین بزرگان علمای شیعه سر ترجیح ملک و مالک و امثال اینا چیه، چقدر حرف است، این که کدومش اولویت داره.
مثلا نماز جمعه
بله عرض میکنم مصر مالک، مصر قرائت حفص حاکمه، چون همه اونایی که تحت سیطره عثمانی بودن مالک میخوان، از عادتشونه، از زمان عثمانی و قبلش. بله مذهب حنفی هر کجا حاکمه مالک میخونن، قرائت عاصم است. حنفی عرض کردم بله ابو حنیفه، هر جای مالک حاکمه قرائت ورش دارن.
بله با این عینک حضرت عالی اگر یه نفر بخواد بیا جلو با توجه به موانعی که خودتون قبلا در مورد جوهره قرآن فرمودید، ممکنه یه نفر بحث رو برگردونه و بگه اتفاقا شارع درست مدیریت نکرده، چون شما می‌فرمودید که خب با توجه به جوهره قرآن اصلا تعدد قرائات خوبه، تناسب داره. بعد این رو بذاریم کنار این که در زمان خود حضرت خب این اختلافات که بوده، این نزاع‌ها که می‌شده، دوره‌های بعدی که پیش اومده، خب حالا با توجه به این خوب نبوده که خود شارع یه کاری بکنه که این به عنوان یک شعار در بیاد، تا اینکه حالا مثلا عثمان مجبور شه. و اینم ذهن توحدگرا هم شما زمینا بفرمایید، اینکه شاید اون روایت امیرالمومنین که تو منابع اهل سنت اومده که اگر منم بودم کار رو انجام میدادم، همه اینا اقتضا نمیکنه که خود شاری مدیریت میکرد که این تعدد قرائات شعار میشد.
بله
رو زمان ما فقط این مضمون نیست،
یعنی به نظر اینطور میاد اون موقع این ذهن بوده، چرا که دعوا مثلا
بله ما این
اختصار
این کار کرده.
بله ما در این فرمایش ایشون را جلسات متعددی و جو مسیرش فایلاش هست بود. ببینید شارع اول اون ذهن توحدگرا زمینش این بود که درگیر میشونن با هم دیگه، گفت یخشا گرفتم کشون کشون بردمش. عبی گفت که من تو دلم شک اومد، برگشتم به اون عرق جاهلیت که حضرت محکم زدن به سینه من، ابعد شیطانن. ما اینا رو تو فایل رو دستبندی کردیم، این مرحله اول بود. عرض کردم در مرحله اول تحاشی از تعدد بود، بعد که آمدن و مراجعه کردن طبق روایت اهل سنت که چی؟ حضرت فرمودن فلیقرأ کل رجل منکم کما علم هاکذا نزل القرآن الا سبعت احرف. ولی زمان میگفتیم افراط و تفرید، ما تو موبایل سادی قبلا داشتیم. مرحله افراط این بود که دعوا شد، بعد که آمدن به سبعت احرف فضای شارع را و تعلیم او را دیدند رفت سراغ تفرید. یعنی اونچنان سبعت احرف را معنا کردن در ادامه که حتی به تلاوت به معنا و مرادف هم کشیده شد. درسته؟ این فضا فضای افراط اون طرف، اومد به تفریط این طرف، حد وسطش چی بود؟ زحمات قراء سبا عشره بود. یعنی با فاصله 100 سال زحمت اینا این وایساد به حد وسط، یعنی دیگه نه از تعدد قراءات وحشت داشتن و نه از چی؟ این سهولت بسیار که تلاوت به معنا بکنن استقبال میکردن.
اینا رو از فهمشون استفاده کردن. عرضم اینه که با توجه به اینکه قرآن انقدر امر مهمه، سوال من این بود که چرا اصلا شعار نشد، یعنی زمینش باز باشه، یه دوره تفرید بشه، یه دوره افراد بشه. این من عرضم اینه که چرا این زمینه بسته نشده؟ شاره که تو موارد این کارو کرده که اصلا یه کسی توش حرف نداره. بلد. این نکته‌ای بوده که در مورد قرآن این
بله درسته. خب من این نکته می‌خواستم بگم که یادم رفته بود، الان درست شما همون را ببینید. قبل از اینکه فرمای شما را عرض بکنم، یه چیزی را دو سه روز هی گفتم، بعد به ذهنم اومد که جاشو تذکر به اصلا من بنی و منال غافل محض بودم، ولی تنظیر تو ذهن من اومد برای این کلمه اختیار. عرض نکردم اختیار القرائه فضای معنایی داره؟ شبیه همین من دو سه بار این چند روزی که خدمت شما بودم چند بار گفتم، گفتم المصاحف ابن ابی داوود چیه؟ کتابی است نزد اهل سنت، کتابی چند بار گفتم کتابی معتبر. خب شون اصلا لازم ندیدم تذکر بدم، ولی بعد تو ذهن اومد که بابا من هی میگم، بعد نرید بگید که بابا این عالم سنی عالم میگه اینا روایتش ضعیفه. اصلا کسی که یه ذره تو فضای کتب آشنا باشه میبینه ما که میگیم یه کتاب معتبره، نه یعنی همه احادیثش صحیحه، که اصلا دو بابه. من چون از بس واضح بود الانم نیازی بگم محضر شما، ولی خب برای کسی که بابا وقتی میگیم یه کتاب معتبره یعنی استنادش به مؤلف و خود مؤلف هیچ حرفی ندارن. اهل سنت در استناد المصاحف به پسر ابو داوود ابن ابی داوود و اعتبار خود ابن ابی داوود هیچ مشکلی ندارن، یعنی کتاب معتبره، یعنی همین فقط، یعنی تو کتاباشو میارن قفلش هم میزن. اما معنای این که کتاب معتبره این نیست که اهل سنت هر روایتی تو اینه میگن قبول داریم. ما اصلا این به هیچ وجه تخیل کسی نمیکنه، کسی که تو فضای کتب آشنا باشه. شما میگه کتاب کافی نزد شیعه کتاب معتبریه، کتاب معتبر معناش نیست که هر روایتی تو کافیه که صحیحه که. اما میگید مثلا فقه الرضا درش مختلفون فیه، نزد شیعه فقه الرضا مختلفون فیه، یعنی علما درش اختلاف دارن. المصاحف اینجوریه، عیناً کلمه اعتبار در اینجا یه معنایی داره در فضای علم، فضای معنای خاص خودشو داره. یه عوامی اگه بیا بگه که بعد ببین این طلبه توی مباحثه شیعی داره میگه المصاحف نزد اهل سنت معتبره، کجا معتبره؟ اینا که روایتش که قبول ندارن که. معتبره معنای بله ملازمه نداره، اونا اون که اهل کارا میدونن و درست داریم میگیم. کتاب نزد اونها معتبره، اسناد المصاحف به پسر ابن ابو داوود و خود پسر ابو داوود نزد اونها مشکلی ندارن، هیچ مشکلی از این دوتا ندارن. میمونه سندش، او داره سند نقل میکنه، بیان سند را نگاه میکنه. تو اختیارم همینجوری واژه در فضا. حالا برگردیم، یکی از روایاتی که الان فرمایش ایشونه چرا شعار نشد، من میخوام عرض کنم که وقتی خدای متعال مدیریت میکنه یه شعارهای میذاره به نحوی که وقتی سراغش میرید میبینید هست، اما در زمان غیبت و اون فتنه ای که سخیفه ایجاد کرده تا لیظهره علی الدین کله، تو این مقطع شعارهایی است که تعظیم اون شعار به این معنا که انسان صلاح خود دین نیست. ملاحظه کردید؟ اینا شواهد عدیده ای من الان که یکیش آقا فرمودن، شما میگید تعدد قرائات شعار بود یا نبود؟ من دیشب بود زانه پریشب بود کتاب دیدم تازه سعودی چاپ کردن، یه نویسنده نمیدونم الشفعه فی الجمع العثمانی و سبت الاحرف، اینجور اسمی آمده تو این الشفع، چقدر به علمایشی بعد گفت. حالا شما نگاه کنید، همچون میگه اینا آدم هایی هستن که اصلا تواتر سرشون نمیشه، مثل آب خوردن تواتر رو انکار میکنه. آب بابا تواتر رو که نمیشه انکار کرد، ببینید چه نسبت هایی. میگه اینا تواتر رو انکار میکنن، شما تواترهای روشنتری هست، خودتونم وقتی بیاد جلوی چشم بدون چاره ای ندارید، اما کتمانش میکنید به این منو کسان نمیدید. یه نفر 70 سال تو محیط اهل سنت بوده، چیزایی که خود علمای شما قبول دارن متواتره به گوشش نخورد. بعضی هاشو چرا؟ شیعه با زور با داد چیه؟ بهشو میرسونن. اونم در یه فضای شیعی دیگه، اونم که من مکرر عرض کردم باید نحوه ابلاغش تفاوت بکنه. حالا اینا فوش میده. اونی که میخوام عرض کنم چیه؟ شما ببینید قضیه این که عثمان توحید مصاحف کرد متواتره یا نیست؟ هست یا نیست؟ سوال اونایی که اهل تحقیق هم یه ذره اطلاع دارن، قضیه این که عثمان مصحف را 5 تا شرف فرستاد احراق کرد بقیه، این متواتر هست یا نیست؟ کدام مسلمان، کدام محقق تاریخی که در موقع این شک داشته باشه؟ درسته؟ خود نفس این کار متواتر عثمان داره معادلش را داره مقابلش را داره اونم را متواتر میکنه. یعنی چی؟ یعنی مصاحف مختلف، قراءات مختلف بود که عثمان چنین اقرار میکرد. اگر نبود که چطور؟ کار او متواتر، اونایی که او احراق کرد اینا متواتر نباشه؟ تمام شد. یعنی پس زمان عثمان چنین امری بود. خب چه کار کرد؟ اومد جونش را گذاشت سر این. میخوام روایت شا بخونم. عثمان آمد توحید مصاحف کرد و این کار رو کرد، بعد وقتی دورش را گرفتن، حالا یه عنوانی هست بعد رفتید منزل نگاه کنید. بله بله، نسبت به توحید مصاحف اهل سنت مکرر نقل میکنه. هر کجا اینا میان هی میگن امیرالمومنین فرمودن اگر لو ولیتو لفعلت مثل ما فعل عثمان، منم همین کارا میکردم. درسته؟ اما روایاتی که در شیعه هست منم آوردم تو فده نگاه کنید، حضرت با احراق مصاحف مخالف بودن، در این که اختلاف تو امت نیاد موافق بودن. قبلا هم مفصل هیچ عاقلی هم شک نمی کن. یعنی شما قرآنی که محور اتحاد مسلمینه، محور وفاق مسلمینه، الان بیاد جوری بشه که بخوان همدیگر را تکفیر کنن، بزن همدیگر را بکشن، صلاح اسلام نیست. ما این همه خون دل خود امیرالمومنین خوردن برای چی؟ برای اینکه اختلاف نشه دیگه. درست شد؟ پس این تا این حدش. اما وقتی خبر دادن به امیرالمومنین دارن مصاحب آتش میزنن، حضرت براشفته فرستادن، گفتن ابوذر ظاهرا بگو بیاد که حدیثش هست در با. فرمودن چه کار دارن میکنن اینا؟ کتاب خدا و آتش احراق؟ بعد فرمودن حق لمن ان یحرق کتاب الله چی؟ ان یذیقه الله حر الحدید. اشاره کردن به این که خب این اشاره ای که حضرت فرمودن، حالا بیاید من یه صفحه در فدکیه هست عنوانش اینه: نقمو ان عثمان انهو متا نها کتاب الله عز و جل. بعدش هم عثمان گفت اقرأو الا ای حرف شیطو. این صفحه من انشالله هم تکمیلش میکنم تا بعد از اون مراجعه کنید. المصاحف ابن ابی داوود، همین کتابی گفتم معتبره، سندش هم که من آوردم تو صفحه خدشه میکنن شما یادتون باشه، تو مسند احمد تو سایر جای دیگه اصل این حدیث مکرر آمده. انشالله سفر رو من تکمیل میکنم، شما هر چه پیدا کردی بذارید همونجا. من روایت ها نگاه کنید در فرمایش ایشون، ببینید چقدر امر روشنه که شما میگید. آمدن محاصرش کردن، گفت که کی را من صدا بزنم چه که بره با اونها صحبت کنه. من الذی یریدون ثلاث مرة لا یجیبه احد. فقام علی، ندارم عبارت ابن، فقام علی رضی الله عنه فقال انا، فقال عثمان انت اقربهم رحمن یا رحمن و احقهم بذالک فاتاهم فرحبوا به. امیرالمومنین صلوات الله علیه تشریف آوردن چی؟ واسطه شدن بین کی؟ بین عثمانی که گرفتار بود محاصره بود و بین اینایی که محاصره کننده بودن. و قالوا ما کان یعتینا احد احب الینا منک. شما عجب واسطه خوبی است. حالا ما حرفامون رو به شما میگیم، برید به او بگید. فقال علیه السلام ما الذی نقمتم، چرا دست او ناراحتید، چه ایرادی به او دارید؟ قالوا نقمنا. ببینید این کتاب المصاحف این همین عبارت را تو ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق از او نقل میکنه، ذهبی در سیر و اعلام نبلا در تاریخ الاسلام اینا را میاره. ذهبی از بس این عبارت سنگینه فوری میگه ای جمع هم علی مصحف واحد، یعنی اهل سنت که حدیثا میخونن نگه این چی داره میگه، فوری میگه جمع هم علی مصحف واحد، یعنی تو یک درگیری بیرون اجتماعی که متواتر قتل عثمان هم اینا کتب اهل سنت. من اینجا الان بعدم میبینید میگن چی؟ یکی از اولین ایرادی که به او میگیرن میگن نقمنا انه محا کتاب الله عز و جل، کتاب خدا رو محو کرد. خب با بحثایی که ما داشتیم محا یعنی چی؟ یعنی همون حرفی که ابن جزری زد، گفت مشهور علماء اهل سنت چی میگن؟ میگن مصحف کنونی عثمان مشتمل بر جمعی احرف سبعه نیست، مشتمل علی ما یحتمله من الرسل، یعنی بعض احرف سبعه رو داره. همین مها یعنی اون سبعه احرف رو شما بعضیش رو بردی، درسته؟ با این توحید مها کتاب الله عزب حمل هما قرخکا گذاشتی و بعد چی؟ وستعمل اقربا رفع هم شخمای خود آوردی سر کار و اعطا مروان معتی الف 2000 دادی و تناول اصحاب نبی صلی الله علیه وسلم فرد علی فلی معتی الف 200 دادی. خب فرد علیه عثمان رضی الله عنه، اما عثمان چیکار کرد؟ جواب داد. نگاه کنید اما القرآن فمن عند الله، قرآن که کتاب خداست، من کار این نیستم، من دیدم داری سر حروفش اختلاف میکنید، گفتم اختلاف نکنید. حالا جواب او را ببینید، اما القرآن فمن عند الله انما نهیتکم لانی خفت علیکم الاختلاف فقرو علی ای حرف شئتم. حالا برگشتم علی ای حرف شئتم، اینکه اصطلاح حرف عرض کردم قدیم بوده، ببینید علی ای حرف شئتم، سبعت احرف رایج بود، میخواست بعض سبعه را او چه کار کنه؟ به خاطر اختلاف گفت فقر و علا ای حرف نشیتون.
شما این رو چطور من میفهمید؟
بله؟ او کار خودشو کرده بود، الان میگفت خب اجازه نمیداد حکومتی کار حکومتی میکرد، اجازه نمیداد، حالا میگه فقر و علا ای حرف نشید. اتفاقا همینجور شد تا زمان حجاج، یعنی یه کار حکومتی عثمان کرد. اینا ببینید اینا متواترات است که یه حدیثش من دارم میخونم، درسته؟ شما از متواترات شروع کنید، یعنی از اونایی که هیچ کس در شک نداره عثمان چی بود زمینه و چه کار کرد. اون زمینه ای را که او درش کار انجام داد ما میتونیم به وسیله تواتر دست بیاریم یا نه؟ با متواترات متفق بین کل، درسته؟ این چیزی نیست یا چی؟ جون وجود تعدد قرائات حروف در بستر مسلم و لذا روایات متعدد که اینجا آمد با هم دیگه اختلاف میکردن، شامی ها با کوفی ها یکفر و بعض هم بعضن. سر چی؟ چرا این اختلاف طوری بود که یکفر و بعض هم بعضن؟ سر مثلا فا فتوکل یا وتوکل یا چیزهای دیگری بود، قبلا مفصل من عرض کردم، امروز هم روایت دوباره دیدم. القمه میگه رفتم شام، ابو الدرداء منو دید، ابو الدرداء قاضی شام بود دیگه، دیروز عرض کردم، گفت که ابن مسعود درگیر شده با عمرا، گفت انا کنا نحسب عبدالله جوانن، ما اینجوری بیشمون بود که ابن مسعود ترسوه، حالا یواثب العمرا یا واثب العمرا درگیر شده با عمرا. قبلا ما چندین جلسه اینا رو بحث کردیم، ابن مسعود خودش گفت اول باد میداد به پرچم، بعد که یه خورده گذشت و پشیمانی ها اومد و مطالب پیش آمد توبه کردن. من تو این گذاشتم یه عبارت داره، نهضت صحابه، نهضت صحابه تابعین تائبین، در یکیش خود ابن مسعود بود. اینا ببینید منابع اهل سنت، وقتی خلیفه دوم ضربت خورد، ابن مسعود کجا بود؟ مباحثش کن کجا بود؟
حبس.
تو حبس مدینه بود. یعنی خبر میرسی به خلیفه که ابن مسعود داره یالا اقراها میکنه، یعنی به حروف مختلف. و همین هم زمینه بود که دیرو عرض کردم عثمان میدیدن چاره ای نیست سبعت احرف را، ولی شعار کار خودشو کرده بود و کرده دم الان که حالا عرض میکنم شعار کار خودشو کرده. یعنی چی؟ یعنی نزل القرآن على سبعت احرف. سبعت احرف در چند بستر؟ یکی در بستر نزول، یکی در بستر تدوین تک، یکی در بستر تسهیل که اونم توضیح عرض میکنم، یکی در بستر اون ضربه توحدگرای ذهن نوع بشر را جبران کرد. این خیلی مهمه. یعنی کاری بکنه شاره که ذهنهای توحدگرا را به صورت جمعی چیزی را حفظ کنن، به صورت جمعی. الان آقا میفرمان کسی که قراء عشر را برده که انه 20 قرآن، درسته؟ این الان شما به کی میگید؟ به کسی که از بچگی 20 روایت را حافظه میگید 20. شارع که محیط بر اجتماعه کاری میکنه همین 20 که شما میگید 20 تو بدنه مسلمی این 20 پخش موجوده. مقصود ما میرسونم؟ خیلی این مهم است. مردمی که ذهن فطریشون توحدگراست در یک جمعیت پخشی کل اینا را دارن و خدای متعال اینا حفظ میکنه برای کل امت. به چه نحوی؟ به نحوی که الان عرض کردم. شما یه نفر بیارید، یه نفری که عالم باشه، اهل کار باشه یا متدین، که بیاد کسی که در کتاب تفسیرش اسم از قرائات میبره مذمتش کنه. شما بیارید مذمت ها، یعنی دید مسلمین از روز اول نسبت به تعدد قرائات دید منفی نبود. یکی از مهمترین عباراتش طبریه، خیلی جالبه. طبری حرفاش خیلی مضطربه، اصلا حرفای طبری جمع کردنش دو سه هفته مقایسه میکنه.
یه حرفیه در از اون صنعانیه، یکی شبیه گوش یه نفر میگیره تو که قرائت بلد نیستی، چرا قرائت بلد نیستی، چرا تفسیر میگی؟ شنیدم تفسیر میگی.
بله، یعنی باید بلد باشی. همینجوره اصلا. بله چشم. این حرف طبری رو بگم، طبری میگه ببینید، میگه سبعت احرف، ما اینو مقایسه کردیم، میخوام نکته حرفش رو بگم. میگه سبعت احرف است. بعد چی میگه؟ مقدمه تفسیر صریحا میگه، میگه شش تاش از من میپرسید این هفته کو؟ میگم شش تاش نیست، بالکل محو شد. طبری میگه، میگه از این سبعت احرف شش تاش محو شده، اصلا نیست. وقتی نیست من چی به شما بگم؟ طبری میگه. بعد میگیم خب حالا این قرائاتی که خودت کتاب نمیشی 25 تا تو تفسیر دی همه اینا چیه؟ میگه اینا که اون سبعت احرف نیست. چرا نیست؟ دلیل طبری اینه، میگه چون حضرت در اون اختلافی که صورت گرفت فهمیده ان المراء فی کتاب الله کفرون، یعنی تعدد اون اختلاف بده. میگه این که بد نیه، همه مسلمین از استقبال میکنن که تفسیر من نوشتم پر از قرائات، همه دارن استنساخ میکنن تون تون مجمع البیان تبرسی نوشتن، همه چقدر میخونن و بحثش میکنن و و عرض میکنم به یکی کتاب نی، هزار در هزار کتاب در این زمینه چی شده؟ تألیف شده. احدی را هنوز تشویق هم میکردن اسم. بنابراین شارع کاری کرده که قرآن کریم الان که وارد صحنه تفسیر میشید، در صحنه تفسیر محال است بتونی چه کار کنید؟ ادعای من هم اینه، دارم عرض میگم برین سوال کنی از اونایی که اهلشن. محال است بتونید در صحنه تفسیر چی را محو کنید؟ قضیه قرائات را محو کنید. اما محال است. من عرض من این کار شعار است. یعنی شعار کاری کرده در بدنه مسلمین و لذا اینم از نکاته. قاری ها و اقرا ها اگر مشکل داشتن در کار تخصصی خودشون، در یک کلمه مفسرین پشت اونا رو گرفتن. اینا وقتی کار میکنیم میبینیم، یعنی مفسرینی که از مهمترین کارهایی که کردن عقبه کار تخصصی که بودن قرا بودن. قرا تو کلاس خودش این کار تخصصی میکردن، اقرا و بنشین و بو. این که نمیشه همه مردم، کی حالا بره متخصص بشه هر روز حاضر بشه از بای بسم الله سوره مبارکه هم تا آخر بره گوش بده اجازه بگیره، این که نمیشه. اون کسی که بدنه کار اونا رو بین مسلمین تو بدنه جمعیت مسلمین باقی گذاشتن که بودن مفسرین بودن، هر تفسیری شما نگاه میکنید بحث قرائات فلان اینا رو مطرح کردن، نظام محو کردنی نیست. ببخشیدم، حالا نمیدونم مقصود شما را هیچی نزدیک بهش شدم یا
من که این فرمایش شما رو با توجه به اون با یه مقدمه میخواد من اینطوری پردازش کردم که حضرت عالی فرمایید یک مدیریت لایه‌ایه، یه لایه اول باید یه طوری باشه واسه باحثین در طول تاریخ مخفی نشه، یعنی هر کسی میره اینو ببینه، اما یه لایه‌ای هست که اگر انجام بشه خلاف مصلحت قرآنه، یعنی به گونه‌ای شعار بشه که دیگه هیچ کی نتونه دست بزنه، بله. منجر میشه کلش برداشته بشه به خاطر
بله ولذا خدای متعال با محوریت مصحف عثمان قرآن را حفظ می‌فرماید، بعد با رسم بدون نقطه، ببینید با رسم بدون نقطه، با رسم بدون اعراب، قبلا صحبتش کردیم، برای خدا کاری نداشت مصحف او را به خطی بنویسند، خدا خالق همه روز به رسمی بنویسند مثل لاتین امروز. لاتین امروز چه جوریه؟ چون حروفه، حرکاتش تو خود حروفه. قرآن را اینجور بنویشتن که تعدد قرائتش نمیومد، برای خدا هم کاری نداشت. اما قرآن طوریست که خدای متعال طور نازلش کرده که نیاز داره به چی؟ به قابلیت مرآتیت تکوین. قابلیت مرآتیت تکوین نیاز داره که به این انعطاف را داشته باشه. این اعتراف، انعطاف و اینا لازمه چیه؟ اون الحمدلله رب العالمین صلی الله علیه و آله.
نقل کردن چی نگفتن در مورد عمل رسول خیلی داره
کتابش. آره خب این
خلاف کردن
خب همین من این خلاف واضح میگم وقتی ما کار نکردیم همین
غیر از ابن مسعود آقا
میگه آخر چطور شد حالا من میگم غیر از ابن مسعود اول اونها ابن مسعود اولش اسمش میبرن بعد نمیبرن کار کلاسیک کردن ابدا اینجور نی یعنی مخالفت ابن مسعود هم متواتر. الان امروز کتاب فضائل القرآن ابن کثیر را می‌دیدم همه چیز را داره میگه، یعنی نحوه مخالفت ابن مسعود همه اینا روشن کشمس، فقط بعد میگن که بعدش رجوع کرد همراه شد، حالا ببینیم رو شد یا نشد فعلا، پس اجماعی نبود. بعد مهمتر اینی بود که الان من خدمتشون گفتم اینا باید جلا داده. شما میگید مخالفتی نکردن، پس وقتی که محمد ابن ابی بکر اومد دوشش ها گرفت که میگفت یا نعفل میگفت انی لست و بن اصل بن انا امیر المومنین، نا تو خود نقل اهل سنت درسته، اول چیزی که با گفت چی بود؟ گفت بدلت کتاب الله، چطور باشه اعتراض نکنه که من کشتنش، چطور تو کتاب های خود شما داره میگن نقمو انهو مها کتاب الله که فوری ذهبی میبینه خیلی اوضاع ناجوره مها، یعنی چی؟ میگه یعنی چی؟ جمعه هم الله مصطفن باید تو هر دو کتابش درست شد؟ چطور اجماع کردن؟ اینا آمدن تو کلاسیک یعنی بیانات کلاسیک علوم قرآن خودشون اینا جا انداختن، اجماعت صحابه ایش که حرف نزد، وقتی هم کلاسیک شد دانش آموز این کلاس میگه بله همه اجماع کردن رفتن تمام شد. اگه شما به جلوی اینا رو از کتب خودشون واضح بگینا، دیگه یک منصفی که از سن مثلا 15 سالگی این روایات ابن مسعود را دیده، روایات کشتن عثمان را دیده، اینا رو مخفی نکردن براش بزنن بعد 70 سال توی کتابی ببینه، اگه اینا رو ببینه دیگه محال قبول کنه که چه صحابه اجماع کردن، میگن نزاع بود و همه این حرفا.